أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به وجوهی بود که برای تصویر جامع بنابر قول به اعم بیان شده. رسیدیم به وجه سوم. وجه سوم چی بود؟ مرحوم شیخ انصاری در متاره الانظار فرمودند که وجه سوم این هستش که کسی بیاد بگه که الفاظ شرعیه وضعشون مثل وضع اعلام شخصیه میمونه. در اعلام شخصیه شما نگاه میکنید واضع میاد اون شخص خاص رو با همون هیئت خاصی که در اون زمان وضع در اون هیئت هست در نظر میگیره. مثلا یک کودک شیرخواری رو با وصف شیرخوارگیش، با اون چهره و قیافه‌ای که در اون زمان داره، با همه خصوصیات و عوارضش در نظر میگیره، لحاظ میکنه، ولی لفظ رو برای این معنا وضع نمیکنه. برای مطلق وجود خارجی او چیکار میکنه؟ وضع میکنه، چه در این حالت باشد، چه بعدن که بزرگ شد، چه بعدن که پیر شد، چه بعدن که غذا خور شد، اینطور همه اینا رو در بر بگیره. لذاست که وقتی حالات او متبادل میشه کسی ادعا نمیکنه اینجا چند تا وضع هست. یه وضع شده برای زمان شیرخوارگی، بعد که بزرگ شده یا قیافش عوض شده یه وضع جدید شده لفظ زید برای این معنا، دوباره سوم بار بعدن که از اون حالت ارشاد خدمت شما غذای ابتدایی خوردن در آمد و یه غذاخور کامل شده، اونجا دوباره یه وضع دیگه مثلا براش پیدا کرده، پیر شده قیافش کاملا عوض شده، یه وضع مثلا پنجمی پیدا کرده. نه، یه همچین چیزی نیست. واضع وقتی لفظ زید رو برای این شخص خارجی، این هیکل خارجی وضع میکنه، درست ابتداءً او رو با همه خصوصیاتش لحاظ میکنه، اما لفظ رو برای او به اضافه خصوصیاتش در زمان وضع چی نمیکنه، بلکه برای اما وجود خارجی او که در ضمن حالات مختلف یکسان و ادامه دار هستش و مستمر هست برای او قرار میده. در الفاظ شرعی هم بگیم همچین حالتیه. یعنی واضع وقتی میاد لفظی مثل لفظ صلات رو میخواد وضع بکنه، میاد مرکب تام الاجزاء و شرائط رو لحاظ میکنه، نگاه میکنه، میده مرکب تام الاجزاء و شرائط سو با همه اجزاء و شرائط، باب لفظ رو برای مرکب تام الاجزاء و شرائط وضع نمیکنه. برای چی وضع میکنه؟ برای معظم اجزاء و شرائط وضع میکنه. این حاصل قبلزا. این اگر بقیه اجزا شرط هم باشه، بازم صحیح نباشن، بازم چیه؟ بازم صلات نباشن، باز هم صلات. این حاصل وجه سوم بود که جلسه قبلی بیان شد. اما پاسخی که مرحوم مصنف میدن، میفرمد قیاس وضع در الفاظ شرعی مثل نماز، حج، صوم و امثال ذلک به وضع در اعلام شخصیه اونجور که این خلاصه وجه سوم مدعی شده قیاس معل فارغه. یه فرق عمده بین این دوتا هست که باعث میشه وضع در اعلام شخصیه به این شکل صحیح بشه، اما در مانع نفی این شکل جاری چی نباشه از وضع. اون چیه؟ مگه اعلام شخصی چی دارن که اینجا نداره؟ چون که اعلام شخصیه یک حقیقت قار مستمری دارن که در ضمن همه حالات عرف میگه این استمرار داره. یعنی این وجود خارجی این فرد رو، عرف وجود خارجی زید در ضمن مثلا حالت شیرخارگی رو، با وجود خارجی زید وقتی که غذاخور میشه، با وجود خارجی زید اون موقع که قیافش عوض میشه از حالت نوزادی به نوجوانی و کودکی و بعد به نوجوانی و بعد به جوانی و بعد به پیری در میاد، کاملا قیافش متبدل میشه، بین اینها فرقی نمیبینه. میگه همه اینها یک وجود دارد زید، چون اون امر واحد هست، لذا وضع لفظ برای اون امر واحد متصوره. اما در مانحنفی اینطوری نیست. گفتیم که ما اینجا یه چیز واحدی میخوایم، شما اون امر واحد رو چی میخواید در نظر بگیرید؟ شما گفتید ما اعظم الاجزاء و چی شرایط. ما گفتیم بین صحیح افراد صحیح شما نمیتونید جامعه در نظر بگیرید به راحتی، خیلی سخته. با توجه به اینکه مخصوصا صحیح چیه، حالات مختلف داره، به حسب هر حالتی ممکنه یک فعلی صحیح باشد، به حسب یک حالت دیگه همون فعل چی باشد؟ خب مثل نماز قصر نسبت به حالت سفر صحیحه، نسبت به حالت حضر همون نماز با همون کیفیت با همون اجزا و شرایط همون میشه فاسد. نسبت به حالت اختیار یک نمازی صحیحه، نسبت به حالت اصرار غیر از اونه. نسبت به حالت ذکر یک نمازی صحیحه، نسبت به حالت نسیان غیر از اونه. حالا شما بیا به این اضافه بکن اقسام فاسد رو و موارد فاسد رو. وقتی اینا رو با هم در نظر میگیری جامعی برای اینا متصور نیست که شما بیاد بگید آقا اینو ما بعض میکنیم برای چی؟ اون عرض شود خدمت شما جامعی که ادعا شد معظم اجزا و شرایط چی؟ بله نمیش بس معظم اجزا و شرایط نبود، من اینو با اون قبلی اشتباه گرفتم یه لحظه حواسم پرت شد. بحث معظم نیست، نه فقط اینا میگن ادعا میکنن که آقا ما میگیم همونطور که در زید اعلام شخصیه وضع شده لفظ برای زید خصوصیات درش لازم نشده، در الفاظ عبادت هم همینطوره. بگیم آقا اینا وضع شدن، متکلم واضح وقتی میخواسته وضع کنه معنای صحیح تا ملاحظه رو در نظر گرفته، اما برای صحیح وضع نکرده، برای یک معنای عامی که در ضمن همه افراد صحیح و فاسد جاریه برای او وضع کرده. میگه خب اون چیه؟ اونو ما بگید. در مورد زید این واضحه مشخص عرف میتونه نشون بده، بگه این همونه دیگه، این فرق نمیکنه که. الان عکس مثلا بچگیای زید رو به شما نشون بدن، هیچ عرفی نمیگه این غیر از اونه، یکی دیگه است. میگه این بچگیای زید دیگه، این همونه. باز اشاره میکنه به اینکه یک این همانی بین اون کسی که صاحب این عکس بوده در زمان خودش با اونی که الان قیافش عوض شده چی وجود داره. عرف اینجور میبینه. اما در مورد صحیح و فاسد شما باید یه جامعه بدست، اینکه جامعه نشد. شما میگید آقا برای چیزی وضع شده، همونطور که در مثلا زید وضع شده، اون جامعه چیست؟ این الان جامعه نشد. اگه برگردید اون جامعه های قبلی رو بگید اون معظم الاجزا هست، نمیدونم چه هست چه هست، اونجا نقد خاص خودش شده. یه جامعه بدون نقدی شما اینجا خلاصه به ما ارائه چی ندادید در این سومی. این حاصل اشکال مرحوم مصنف به این وجه سوم. می‌فرماید و فیه اشکال این توجیه سوم برای تصویر جامعه بنابر قول امین استش که ان الاعلام اعلام شخصیه انما تکون موضوعتا لل اشخاص. اینها برای چی وضع شدند؟ برای اشخاص وضع شدند. و تشخص، تشخص اشخاص به چیه؟ بل وجود خاص، به وجود خاصی است که اینها دارن. و یکون شخص، اون وقت این شخصیت اون شخص باقی هستش، حقیقتاً باقیان مادام وجودهو باقیا. این تا زمانی که اون وجود خاصش باقی بوده باشد، این شخصیت اون شخص هم چی هستش؟ باقی است. این شخص همون شخصه و شخص دیگری چی؟ نیست، تبدیل به شخص دیگری نمی شود. و این تغییرت عوارضو، گرچه حالا عوارضش متغیر بشه، من از زیادته و نقصان، مثلا یک قدهی تو بدنش در بیاد اضافی بشه، یا نقصان انگشتش قطع بشه، تو تصادف مثلا انگشتش چی قطع بشه، و غیره ما من الحالات و کیفیات. حالا غیر از زیاده و نقصان، از هر حالات کیفیاتی که طرف قبلا سالم بوده حالا مریض بشه، قبلا مریض بوده حالا سالم بشه، قبلا یه قیافه ای داشته حالا یه قیافه جدیدی مثلا پیدا کنه، قبلا قد بلند بوده حالا پیرمرد شده، قدش خمیده شده، قد کوتاه شده، هر چی فرق نمیکنه. اینا اگه تغییر بکنن شخصیت شخص و اون وجود خارجی مستمر رو تغییر چی نمی کنه. فکم آلا یزور الاختلاف فی التشخص، پس همون گونه که اختلافها یعنی اختلاف عوارض به لحاظ زیاده و نقصان و غیر از اینها از حالات و کیفیات در تشخص ضرر ایجاد نمی کنه و این تشخص او رو به هم نمی ریزه، لا یزور الاختلاف فی تسمیه، اختلاف عوارض در تسمیه در اعلام ضرر ایجاد نمیکنه، چون تسمیه برای اون تشخص بود. اگه تشخص باقیه خود تسمیه هم درسته، برای همون تشخصی است که هنوز هم چیه باقیه. این لفظ وضع شده برای یک شخصیتی که این زید دارد، که اون شخصیت مشترک است بین حالت سفر و کبر، بین حالت مریضی و سلامتی، بین حالتی که اون قیافه بچگی نوزادی رو داشته یا این حالتی که الان قیافه نوجوانی و کودکی و نوجوانی و جوانی و بعد هم قیافه پیرمردی پیدا میکنه، هر کدومش که باشه فرقی نمیکنه. و هازا به خلاف مثل الفاظ العبادات، توی اعلام شخصیه شما میتونید این ادعا رو بکنید، اما در مثل الفاظ عبادات همچه ادعایی صحیح چی نیست. قیاس مع الفارقه مما کانت موضوعتن لل مرکبات، از اون خلاصه الفاظی که وضع شدن برای مرکبات و المقیدات برای مقیدات، ولا یکاد و یکون و موضوعا لا الا ما کنه جامعا لشتاتا، و یک لفظی نمیتونه برای مرکبات و مقیدات وضع بشه مگر اینکه جامعه چی باشد؟ شتاته ها باشد. ضمیرها به کجا میخوره؟ به مرکبات و مقیدات. شتاته ها اضافه شتات به عرض شود ها که به مرکبات و مقیدات میخوره، شتات المرکبات شتات المقیدات، منظور چیه؟ اضافه صفت به موصوف است، یعنی المرکبات الشتات، یعنی متشتته متنوعه، که هر کدوم یه مدلی هست، یکی جزئی داره یکی جزئی چی؟ نداره، یکی شرطی رو داره یکی شرطی رو چی؟ نداره. و خاویان لمتفرقات ها، شما باید یه جامعه تصویر بکنید که تمام این مرکبات رو، جامعه بین افراد صحیح فاسد باید در نظر بگیرید دیگه، که او مشترک باشد بین همه افراد این مرکبات، چه اونی که فلان جز رو داره چه اونی که نداره، چه اونی که فلان شرط رو داره چه اونی که نداره، همه رو بگیره تو همه اینها بلوجدان صادق باشه. همونطور که در زید تو حالات مختلفش شخصیت اون زید داشت، که میگفتید او شخصیتش و وجود خارجیش در همه حالات یکسان صدق میکنه، درسته؟ اونجا جامعه داشتید، اینجا جامعه ندارید، که باید یه همچی چیزی باشه. کما عرفت فی صحیح منا، همون داره که در صحیح از عرض شود خدمت شما مرکبات و مقیدات هم گفتیم باید جامعه باشه، یعنی کسی میخواد صحیحی هم بشه میگفتیم اگه میخوای قائل به صحیح بشی باید یک جامعه باشد که همه افراد صحیح رو برشون چی؟ صدق بکند، با همه اختلافاتی که دارن به حسب الحالات، به حسب اختلاف حالات، که یکی سفره یکی حضره یکی فلان، تمام افراد صحیح رو این جامعه در بر چی؟ بگیرد، که حالا ایشون میگه مثلا تامل اجزا و شرایط رو اونجا در نظر بگیر، این جامعه بشه تو همه افراد رو در بر میگیرید. در مورد عمی هم شما باید جامعه بگید، من تا این بار بین افراد صحیح و افراد چی؟ فاسد، و هیچ چیزی وجود چی؟ ندارد. این حاصل وجه سوم و اشکالی که البته مرحوم مصنف به این وجه سوم وارد میکنه. و اما وجه چهارمی که مرحوم مصنف بیان کردن برای تصویر جامع بنابر قول به وضع این الفاظ شرعیه برای اعم از صحیح و فاسد چیه؟ این هستش که حالا من به خاطر این که قبل از اینکه واردش هم بشیم، چون این بحثی رو که مرحوم مصنف اینجا مطرح کرده باز از مطار الانظار داره میگه، این چهارمین هم داره از مطار الانظار میگه، مطار خیلی قشنگی رو مطرح کرده آقای آخوند، یکم پیچوندتش یکم من نگاه میکنم، حالا الان من متن مطار رو از قصه میخونم چون نمیفهمید حرف آخوند، تا اونجا رو نخونید متوجه نمیشید. خیلی جاهای لمعه هم حتی همینطوریه، شما لمعه رو میخونید، شرح لمعه، شرح لمعه شهیدستانی رو که میخونید، هر جا دیدید خوب نمیفهمید برید سری مسالک رو بخونید، مسالک رو بخونید قشنگ میبینید همون با همون الفاظ یه ذره مبسوطتر، یه ذره مثلا اونجا یکم مندمج و مختصره، اونجا یکم روان و مبسوطتر و دستش باز بوده، قلم فرسایی کرده خوب قشنگ توضیح داده. اینجا مطاره یه مقداری متنش خیلی جالبتره تو این مسئله، تو بیان همین وجود. بچه چهارم هم لذا ما مجبوریم مثل بچه سوم اول کلام مطاره رو بخونیم بعد توضیح بدیم از خارج که خب منظور ایشون چیه دقیقاً از این وجه، بعد وارد تطبیق مرحوم چی بشیم؟ عبارت مرحوم آخوند خراسانی بشیم، ولی خوب نمیشه اینو جاش انداخت عبارت رو، یه گیرایی تو عبارت هست. چی میگه ایشون تو مطاره؟ میگه و هناکه وجهون آخر، بعد از اینکه اون سه تا بچه اولی رو میگه مثل مرحوم آخوند، میگه یه بچه دیگری هم برای تصویر جامع بنابر قول اعمی وجود دارن فی تصویر مذهب القائل بالعم. یه نکته رو فقط بگم، ایشون نمیگه فی تصویر جامع، تو این چهارمی نمیگه هناکه وجهون آخر فی تصویر جامع بین صحیح و الفاسد، نه، میگه وجهون آخر فی تصویر چی؟ مذهب القائل بالعم. برای اینکه ما قول اعمی رو چیکار کنیم؟ تصویر بکنیم و بگیم امکان پذیره کسی قائل به اعم بشه، یه وجه دیگری هم داره، این وجه جامع نیست. حالا الان میخونیم بعضی هم اشکال کردن گفتن اینی که مرحوم مصنف تو چهارمی گفته اساسا جامع نیستش. چیه فرمایش ایشون؟ خوب دقت کنید، فهمد و هو ان یکون الموضوع له، میخوام بگم خود ایشون متوجه این اشکال که بعدن حالا خواهیم گفت از بعضی از بزرگان و محشین بوده از اول و اساسا نمیخواد اینجا جامع ارائه بده تو بچه چهارم. نه الان میگیم چیه، در واقع یه نکته خیلی دقیق تری رو میخواد زمینن اشاره بکنه. حالا بذارید من عبارتشو بخونم از خارج توضیح بدم، بعد اون اشکال اون آقایونو میگم، بعد اون وقت جوابشو میدم با توجه به عبارتیشون. خوب دقت بکنید، میفرمد و هناکه وجه آخر فی تصویر مذهب القائل بالعم، در برای تصویر مذهب قالب عام حتما لازم نیست شما جامعه تصویر کنید. اینو بخواید بگید نکتهش اینه. یه وجه دیگری هم هست برای اینکه شما بتونید قائل به عام بشید بدون اینکه جامعه وجود داشته باشه. بدون اینکه جامعه وجود داشته باشه. قبل یه جامعه داشت میگفت. اونها هم وجه برای تصویر قول قائل به عام بود، اما از طریق اینکه جامعه در نظر میگرفت بعد میگفت این قائل به عام مدعی است، این لفظ یه وزن داره برای این جامعه وضع شده، مشترک معنوی است برای معنای عام وضع شده که هم صحیح رو میگیره هم فاسد رو میگیره. اینجا ایشون نمیخواد اینو بگه، نمیخواد بگه ما یه جامعه رو الان براتون تصویر میکنیم، یه جامعه چهارمی رو، بعد مدعی میشیم قائل به عام میتواند بگوید این لفظ وضع شده است برای این جامعه چی چهارم. نه، تصویر میکند تصحیح مذهب قائل به عام رو، نه ما از طریق تصویر جامعه. یه کار دیگه میکنه، میخواد بگه نیازی حتما هم به تصویر جامعه شما اول بس مفروغ گرفت، گفتید کسی بخواد قائل به عام بشه حتما باید جامعه تصویر کنه. ما میگیم نه، لازم نیست جامعه تصویر کنه. حالا عبارت رو ببینید. با هو ان یکون الموضوع له هو المرکب من جمیع الاجزاء من حیث هو. تو قبلی میگفتش موضوع له مرکب از جمیع الاجزاء، یعنی صحیح هست متا لا من حیث هو واضح. اول میاد صحیح رو در نظر میگیره با همه اجزا و شرط، ولی اینو برای صحیح وضع نمیکنه، برای یک معنای دیگری که مشترک بین صحیح و فاسد هست وضع میکنه، مثل علامه شخصیه. اینجا میگه نه، من حیث هو اصلا لفظی که عرض شد خدمت شما که مثل صلات وجود داره، این وضع شده است برای چی؟ برای صحیح. من حیث هو به ما هو صحیحون، این اصلا برای صحیح وضع شد. این یه وضع، اینو بذار کنار. بعد میفرماید که لکن العرف تسامحه فی اطلاق لفظ علی فاقد بعض الاجزا. عرف مسامحه میکنه، همین لفظی رو که برای صحیح وضع شده برای سری افرادی که اینها بعضی از اجزای صحیح رو ندارن هم مسامحه میکنه. اینم نازل منزله صحیح میکنه، میگه اینجا ما اسم صلات بهش چی میگیم؟ یا آقا این فاسده، میگه باشه حالا صلات دیگه، حالا دیگه صلاته، شکل همونه دیگه، حالا یه دو تا جز هم چی نداره، سه تا جز هم نداره. عرف وقتی میخواد استعمال کنه مسامحه میکنه. حالا اینکه مسامحه میکنه، میفرماید که لکن العرف تسامحه فی اطلاق لفظ علا فاقد وضع الاجزا لما هو ارشد مودع من سجایاهم والمرکوز فی تبائهم من عدم ملاحظتهم فی اطلاق الالفاظ الموضوعه للمرکبات ان یکون المستعمل فیه جامعا لجمیع ما یعتبر فیه شطرا او شرطا. به خاطر اینکه عادتشون اینه، در ارتکاز عرف اینه، وقتی الفاظ مرکبات رو میخوان استعمال بکنن دقت نمیکنن حالا حتما همه اون اجزا و همه اون شرایط رو این مستعمل فیه داشته باشه. خیلی جاها مسامحه میکنن، یه جایی حالا دو تا جزء هم نداشت، سه تا جزء هم نداشت، گیر بهش نمیدن، اینو استعمال میکنم، میگن اینم صلاتون، اینم صومون. چرا؟ نه همینطوره.
وقتی کسی مثلا میگه الان کسی روزه میگرفت بعد مثلا یه دوتا اشتباه هم انجام میداد،
نه
میگفتن طرف روزه گرفت،
بله اما میگفتن روزش باطله. همین که میگفتن روزش باطله یا نمیدونیم روزش صحیحه یا باطله، یعنی اطلاق روزه برش میکردن. ما بحثمون سر این نیست که این صحیح هست یا نه، ما میخوایم اطلاق لفظ رو بگیم. این لفظ رو اطلاق میکنن به فاسد، اصلا میدونیم فاسده. حالا شما که مثال میزنید برای جایی که نمیدونیم صحیح یا فاسد، از بحث ما خارج نشید. ما بحثمون اطلاق لفظه، ما نمیخوایم تکلیف صحیح شرعی و فاسد شرعی الان مشخص کنیم، که ما میخوایم بگیم آقا فرض ما از خارج میدونیم صحیح اینه، فاسد هم این موارد دیگه است. خب حالا الان یک لفظی وقتی میخواد اطلاق بشه، آیا در کلام عرب وقتی لفظ رو اطلاق میکنن هم بر صحیح اطلاق میشود حقیقتا، هم بر فاسد، یا فقط بر صحیح حقیقتا اطلاق میشه؟ ثمرش هم قبلا گفتیم کجاست. ثمرش در همون جایی که الان شما دارین میگین، جایی که ما شک کردیم یه جزء آیه شرطه یا نه. اگر گفتیم لفظ برای صحیح اطلاق میشه، میگیم خب اون لفظی که حضرت فرموده بود صله، یعنی منظورش این بود صلات صحیح بخون، من که نمیدونم صلات صحیح یا فاسده، پس اینو باید بزنمش کنار. اما اگر که شما اومدید گفتید نه لفظ برای عام صحیح و فاسد، حضرت فرموده نماز بخون، خب نمازم به صحیح و فاسد میخوره، درسته؟ بعد اومدی یه سری قیدای زده، گفته این قیدم داشته باشه، این قیدم داشته باشه، این جزم داشته باشه، این شرطم داشته باشه، رو به قبله هم باشه، همه اینا رو گفته. حالا ما نمیدونیم قنوت هم آیا شرط یا شرط نیست، اینا نگفته. میتونیم از اون عمومه که از اطلاق کلامش چیکار کنیم؟ عدم اشتراطی رو استفاده، اگر عمی باشیم. اما اگه صحیح باشیم نمیتونیم این کارو بکنیم. حالا اون نکته که شما گفتی اون مرحله بعدیه، بعد از اینکه شما مبنات اتخاذ کردی تو صحیح و هم، و حالا اونجا ببینید که اون شرط مشکوک آیا ما اینو اعتبارش بدیم یا اعتبارش ندیم، اون یه بحث دیگری است که باید اونجا مطرح بشه، برای مرحله بعد از بحث ماست. خب پس ایشون چی میگه؟ یا آقا اینها عرف مسامحه میکنن، وقتی لفظ ما لفظی که برای مرکب بحث شده رو میخوان به استعمالش میرسن، حالا میخوان استعمالش کنن، لزوما حالا در جایی که همه شرایط اجزا باشد استعمال نمیکنن. خیلی جا میبینید این شرایط و اجزا رو مسامحه میکنن، حالا سری اب وجود نداره، باز هم این لفظ رو استعمال میکنن. میگه آقا این نماز اون گفته بود 10 جزئی، این 8 جز داره. یه باشه نماز دیگه، این مسامحه است. مسامحه چیه؟ عرفیه است. حالا میفرماید بل یطلقون علی ناقص اسم الکامل مسامحتن، بر یک چیزی که ناقصه تمام اجزای مرکب رو نداره، اسمی رو که برای اون کامل تمام اجزای و شرایط وضع شده بود، برای صحیح وضع شده بود، او رو چکار میکنن؟ اطلاق میکنن. لکن لا علی سبیل المجاز، متو همینجا بس سر همینه. ممکنه شما بگید خب این اطلاق مجازیه دیگه، اطلاق لفظ کل هست در چی؟ جزء. یه کلی بوده، همه اجزا و شرایط رو داشته، حالا ما اینو اومدیم داریم استعمال میکنیم در یک جزئی که بعضی از اجزا و شرایط رو داره، همه اجزا و شرایط رو نداره. شما برعکس اطلاق جزء در کل، اطلاق کل در جزء، این میشه مجاز. شما نمیتونید بیاد بگید که اینجا وضع شده است برای این موارد فاسد که این لفظ که میگه نه. اینجا ما میتونیم دو جور ادعا کنیم، این استعمال مسامحه عرفی استعمال حقیقی است. خوب دقت بکنیم، جور اولش نستش که بیایم بریم دست به دامن مجاز ادعایی سکاکی بشیم. دست به دامن مجاز ادعایی چی؟ سکاکی بشویم. مجاز ادعایی سکاکی چیه؟ قبلا هم بارها توضیح دادیم. ببینید مجاز خودش، ما یه مجاز در کلمه داریم، یه مجاز در اسناد داریم. که مجاز در اسناد یعنی اینکه کلمات تو معنای موضوعشون استعمال شدن، مثل وسأل اهل القریه، وسأل القریه که تو قرآن آمده. این اینجا لفظ اسأل یعنی سوال بپرس تو معنای خودشه، قریه هم همون معنای روستا رو میده، اما اسناد سوال به قریه اسناد به غیر من حوله هست، این مجاز عقلیه. در واقع میگه به قریه اسناد سوال بپرس یعنی از اهلش سوال بپرس، چون قریه که غیر ذوی العقوله، قابلیت جواب دادن به سوال تو رو نداره. این اسناد دادم لفظ سوال رو به چی؟ به یه مستدان الهی که اومده این نبوده، او شایسته این که این سوال بهش اسناد داده بشه نبوده، او یه جمادی بوده، یه امر خارجی بدون روحی بوده، قابلیت فهم و درک سوال تو و در نتیجه پاسخ دادن و رد پاسخ تو رو نداشت. اونو میگن مجاز در اسناد، که بهش مجاز عقلی هم گفته میشه، چون عقل اونجا کشف میکند که منظور از این اسناد، اسناد داده است به قریه سوال رو، اما منظور چیه؟ یعنی اهل قریه رو بپرس. این اسناد مجازیه، میگن اسناد سوال به قریه. یا میگه یا هامان ابن لی سرها، ای هامان به وزیرش میگه برای من یک سرهی، یک برجی بساز، لعلی ابلغ الاسباب و اسباب السماوات و اطلع الی اله موسی و هارون، که من برم اون اسباب سماوات رو بهش برسم، ببینم این خدایی که این هارون و موسی میگن خلاصه چیه. اینا تعریف میکنن ما یه خدایی داریم چنین است و چنان است و اینا، تو پیشش کسی نیستی، من برم ببینم اون کیه. این داشت مسخره میکرد البته، اما در این حال چی گفت؟ گفت ابنه، یا هامان ابنه، تو برای من بساز. هامان که بنا نبود، وزیر بود، دستش هنوز پینر نداشت. اینه که نمیگه ب... یه منظور این است که یعنی به بناها بگو، چون این خودش دستور میداد به بناها، به این گفته بساز. این اسناد، اسناد چیه؟ مجازی. تو عرف ما هم زیاده، اینا میشه اسناد مجازی. از این بیاد بیرون، بحث مجاز در کلمه است. مجاز در کلمه که لفظ در غیر موضوعه استعمال شده باشه، درست شد؟ در مجاز در کلمه ما خودمون دو جور مجاز در کلمه داریم. مجاز در کلمه گفتیم نیاز به چی داره؟ علاقه بین معنای موضوعه و معنای مستعمل و فی، بعد یک رابطه ای که مورد پسند عرف باشد، این لفظی رو از موزون لهش خارج کنیم، در یک معنی دیگری استعمال بکنیم، در غیر موزون له استعمال بکنیم. حالا علاقه جزء و کل باشد، علاقه حال و محل باشد، علاقه سبب و مسبب باشد، هر علاقه، علاقه تشبیه بوده باشد، مشابهت بوده باشد، مثل رأیت و اسدا، یرمی که به خاطر شباهت اون رجل شجاع با اسد بهش اسم اسد رو بردیم، هر علاقه باشه، علاقه مورد پسند عرف، درسته؟ حالا این مجاز در کلمه خودش دو قسمه، یه مجاز مرسله، یه مجاز چیه؟ استعاره هستش. مجاز مرسل اونجاییست که علاقه، علاقه مشابهت نباشه، هر علاقه دیگری، سبب و مسبب، نمیدونم حال و محل، جزء و کل، کل و جزء، نمیدونم همه اینا، اینا میشن چی؟ اینا میشه بهش میگن مجاز مرسل. یه استعاره داریم. استعاره چیه؟ استعاره همین مجازی است که علاقه در او تشبیه، همین رأیت و اسدن یرمی، این مجازا رو میگن استعاره. یه اشتباهی که مشهور شده بین آقایون، میگن سکاکی در مجاز یه مبنای غیر از مبنای مشهور داره، تو کل مجاز نیست، فقط تو استعاره است. فقط توی اینجا آقای آخوند به همین نکته اشاره میکنه، میگه کما این که مبنای سکاکی در استعاره این است. خب چی مبناش؟ چه تو استعاره؟ مشهور میگن استعاره وقتی شما میگید رأیت اسدن یرمی، این لفظ اسد رو در رجل شجاع استعمال میکنید به خاطر شباهتی که با معنای اسد یعنی شیر حیوان جنگل، حیوان مفترس دارد در شجاعت. این استعمال شما استعمال لفظ اسد است در غیر ما وزله، یعنی لفظ اسد رو استعمال کردی در رجل شجاع. وقتی میگی رأیت اسدن یرمی انگار گفتی رأیت رجلا شجاعا یرمی، این مد نظرته، استعمال در غیر موضوعه. اما آقای سکاکی میگه اینجا مجاز در کلمه نیست، لفظ در موضوعش استعمال شده. وقتی میگه رأیت اسدن یرمی یعنی رأیت همون شیر جنگل رو، اما یرمی رو که میاری داری ادعا میکنی که این رجلش، این شیر جنگل دو دسته افراد دارد، یه سری افراد حقیقیه، مثلا همون شیرهای جنگلی که تو باغ وحشا هستن تو جنگل هستن، اینا میشن افراد حقیقیش، یه فرد ادعایی هم چی داره، همین مثل این رجل شجاعی مثل زید و بکر و خالد، اینا هم فردای ادعاییشن که من متکلم ادعا میکنم اینم یکی از افراد چیه شیره، کما اینکه اون حیوان جنگلی که یال و دم و خلاص اشکم داشت اون شیره، اینم شیره، مثلا اون حقیقتا این به ادعای من. وجه ادعای من چیه؟ همون علاقه مشابهته، علاقه رو دارم، علاقه مشابهت رو قبول میکنم، اما این ارشاد وجه ادعای من اون علاقه مشابه، نه اینکه لفظ در غیر موضوعه استعمال شده. بنابراین سکاکی میگه این مجازای استعاره اینا اصلا مجاز نیستن اونجور که مشهور میگن، لفظ در غیر موضوعه استعمال نشده، لفظ در موضوعه استعمال شده، این حقیقته. مجازش کجاست آقای سکاکی؟ میگه مجازش در اسناد، در اسناد تطبیق این مفهوم شیر هست که حیوان مفترس باشد بر این رجل شجاع چی خارجی، این تطبیق رو شما دارید مجاز درش مرتکب میشه، این حقیقی نیست، و الا استعمال حقیقیه، لفظ در موضوع نش استعمال شده. مجاز ادعایی بهش میگن، میگن مجاز ادعایی سکاکی، این مشهور شده به مجاز ادعایی سکاکی. نه در همه مجازهای سکاکی اینو بگی ها، فقط تو استعاره میگه، تو مجازهای مرسل که عمده مجازها هستن این حرف رو نمیزنه، فقط توی استعاره، چون قالبه یعنی موارد اسم لحاظ موارد استعمالی، قالب موارد مجاز، مجازهای چی هستن؟ استعاره هستن. تو کلمات معمولا استعاره مجاز گفته میشه، مجازهای دیگه جزء و کل و نمیدونم فلان و اینا کمتره نسبت به استعاره، لذا مشهور شده گفتن ایشون میگه مجاز ادعایی است کلا، نه مجاز در استعاره رو ایشون میگه. خب حالا این چه ربطی به بحث ما نحن فیه ما داره؟ ایشون عبارتش اینه، میفرماید یکیش اینه، وقتی شما میگید عرف مسامحه میکند لفظی رو که برای تام الاجزاء و شرایط برای صحیح وضع شده بود، در ناقص هم در فاقد بعض الاجزاء و شرایط در فاسد هم استعمال میکند و این استعمال هم مجازی نیست، میگه یه راهکارش همین مجاز ادعای سکاکیه. چجوری؟ احدهما تنزیل و ما هو المعدوم منزله الموجود، این است که ما بگیم اونی که معدوم هست، الان این مرکبی هست فرض کنید سجده نداره، این سجده معدوم رو ما نازل میگیم، عرف اینجا مسامحه میکنه، یعنی چیکار میکنه؟ یعنی میگه بگو فکر کن هست، این رو ادعا میکنه که این انگار چی هستش، این معدوم رو نازل منزله موجود میکنه، بگو فکر، میگه فکر کن این نماز صحیحه، همه اجزایش درش چی وجود داره، این بدون جز و فاقد جز نیست، این فاقد رو نازل منزله چی واجد بکن. چرا این کارو میکنه؟ چون مشابهت سنگینی بین این فاقد با اون واجد و با اون صحیح وجود داره، عرف میاد این مسامحه رو میکنه، وجه مسامحهش هم همین علاقه چیه؟ مشابهته، منتها ادعایی دیگه، عرف میاد این ادعا رو میکنه. میفرماید احدهما تنزیل و ما هو المعدوم منزلت الموجود، این است که میاد میگه آقا اینی که معدومه رو، این جزئی که نیست رو شما بگوی انگاری هست، ادعا من میکنم این هست. چرا این ادعا رو میکنم؟ اما بحث علاقه و فلان مشابهت و اینها، چون مشابهت داره این مرکب ناقص الاجزاء و شرایط با اون مرکب تام الاجزاء و شرایط یه شباهت شدیدی داره به لحاظ ظاهری، لذا ما این معدوم رو نازل منزله موجود میکنیم، کما اینکه در رجل شجاع، چون رجل شجاع به اون مصادیق حیوان خلاصه مفترس و اون شیر جنگل مصادیق حقیقیش یک شباهت شدیدی داره با اینکه اینا عین هم نیستن. خب این کجا اون کجا؟ این حیوان ناطق اون حیوان مفترسه، فقط به خاطر اون شباهتی که دارن تازه تو یک جهت با هم شبیهن، عرف بیاد مصامحه میکنه و ادعا میکنه، مجاز ادعای سکاکی جاری میشه. اینجا چرا نشه؟ اینجا کسی بیاد بگه ما میگیم عرف اینجا مصامحه میکنه، بچه مصامحهش هم مجاز ادعای سکاکیه. بنابراین لفظ وقتی داره در افراد فاسد استعمال میشود، این استعمال مجازی شد نه حقیقی شد. عمی هم همینو میخواست بگه دیگه، میخواست بگه آقا چه این لفظ در صحیح بخواد استعمال بشه، چه در مجاز بخواد، در فاسد بخواد استعمال بشه، در هر دو چیه؟ حقیقته. با این تفاوتیه، در صحیح ابتداعا وضع شده، در فاسد در ادامه به مجاز ادعای سکاکی که نوعی حقیقت هست و استعمال لفظ در موضوع له هست و استعمال لفظ در همه معنای صحیح هستش، بر اونجا اینجوری استعمال میشه. پس این یه وجهی که ایشون مطرح میکنه برای این قول عمی. تا اینجا تقریبا باید فهمیده باشه ایشون جامع تصویر نمیکنه. جامع وقتی تصویر میکنه میگفتیم مشترک معنوی است، لفظ صلات وضع شده برای یک معنای جامعی که هم افراد صحیح رو در بر میگیره هم افراد فاسد رو. اینی که ایشون اینجا داره میگه مشترک چیه؟ لفظیه. درست شد؟ توی یه فرضش مشترک لفظی، توی فرضش هم که نه، اصلا وضع واحد داره، میگه برای صحیح وضع شده، یه جایی در همون صحیح استعمال میشه، یه جایی هم در فاسد مسامحتن از باب مجاز ادعای سکاکی، بازم حقیقته، بازم در صحیح استعمال شده اینجا، در همه موارد داره در صحیح استعمال میشه. بعد این یه ادعایی که ایشون میکنه. اجازه میدید که من اینو، چون که متن عبارتش مربوطه، من عبارتشو تمام بکنم، توضیح هم از خارج بدم، بعد سوالتون رو فراموش نکنید. من امروز هم حالا درس خارجمون تعطیله، برای فاطمیه از خارجا تعطیله، میتونم یه ذره بیشترم وایسم، عجله ای ندارم. این متاره الانظاره، چون گفتم که متن آخوند اینجا یه مقدار مندمج و بحثم از متاره گرفته، مثل همون بچه قبلی که دیروز هم یادتون باشه، بچه سوم هم از متاره ما خوندیم، بعد اون وقت بودیم تطبیق دادیم که کلامشون خوب روشن بشه. اینجا ما داریم از متاره عرض میکنیم، حالا تو جزوه هست، آدرسش هم هست، جلد یک صفحه 56، بعد هم میتونید مراجعه بکنید عبارتش رو ببینید. اما ببینید این پس یه وجه حالا ما یراه سکاکی بله تصرف انما هو فی امر نقلی، این یه وجه که ما بیایم اینطور بیایم بگیم استعمالات لفظ در معانی فاسده هم در افراد فاسد هم در واقع استعمال در همون صحیحه و این استعمال در فاسد نیست، موضوع الله صحیح بوده، اینم در موضوع الله استعمال شد، فقط ادعا میکنه این فاسد یکی از افراد ادعایی چیه؟ همون صحیح هستش. چرا؟ بخاطر شباهت زیادی که با افراد صحیح داره. این یه وجه، اینو بیام کنار، من اینا رو نمیخوام قبول، خود مصنفم اینو رد میکنه. حالا فعلا داریم تصویر میکنیم که اون توجیهی که بیان شده چیست. وجه دومی که تو این توجیه بیان شده این است که بگیم نه، این لفظ یک وضع ندارد که توی یه مورد حقیقت استعمال شده، توی یه مورد هم مجاز ادعای سکاکی که اونم حقیقت است در موارد فاسد، بلکه دو تا وضع داره. اول بار برای حقیقت یعنی تام الاجزاء و شرایط وضع شده، میفرماد و صادیه ما دعوا حصول الوضع لناقص علا وجه تعیین دونت تعیین، میگه اول تعیینن واضح اومده اینو برای مرکب تام الاجزاء و شرایط لفظ صلات تو قرار داده، گفته صلات یعنی چی؟ یعنی اونی که رو به قبله هست، یعنی اونی که نیت دارد، یعنی اونی که تکبیرات الاحرام دارد، یعنی اونی که این اجزاء و شرایط همه اینا رو دارن، این میشه صلات، این وضع تعیینیه. بعد یه چند باری عرف اومده مسامحتن در معنای مجازی، همون مجاز ادعای مشهور، یعنی غیر موضوع له، استعمال کرده این لفظ رو تو موارد مختلف، تو فاسد، در فاقد بعض الاجزاء و شرایط. این دیگه مثل قبلی نیست که میگفتیم مجاز ادعای سکاکی حقیقت ها، نه، میگه مجاز هستن، همونی که مشهور آقایون بلاغیون میگن در استعاره، میگن مجاز استعمال لفظ است در غیر موضوع الله. یه چند باری هم مجازن استعمال شده، با همین یه بار دو بار سه بار استعمال مجازی این به حد وضع رسیده، وضع تعینی، وضع تعینی برای چی؟ برای معنای فاقد بعض الاجزاء و شرایط. حالا این لفظ دو تا وضع داره، شد مشترک لفظی، یه وضع تعینی برای صحیح، یه وضع تعینی برای چی؟ فاقد بعض الاجزاء و شرایط که بشه فاسد، یه وضع تعینی هم برای اون شده. اهمی هم می‌خواست همین رو بگه، می‌خواست بگه لفظ هم صحیح هم فاسد موضوع لهشه، چه در صحیح استعمال بشه چه در فاسد، استعمال حقیقیه. حالا چه این که بیاد یه جامعی تصویر بکنه تو اون سه وجه قبلی که بگه این لفظ مشترک معنوی است، برای جامعه بین افراد صحیح و فاسد وضع شده، چه این که بگه نه ما یه وضع نداریم، دو تا وضع داریم، یه وضع برای صحیح داریم،
یه وضع برای چی؟ ارشاد فاسد داریم. این دوتا وضع کنار هم که قرار میگیرن تمام استعمالات این لفظ رو چه در افراد صحیح چه در افراد فاسد استعمال حقیقی میکنن. استعمال چی میشه؟ استعمال حقیقی میشه. این حاصل فرمایششون که بیشتر هم روی این دومی زوم داره، روی این قسمت دومه بچه چهارم، چون دو تا توجیه براش میگه، یکی بحث مجاز ادعای سکاکیه، یکی هم اینیست که عرض کردیم که نه این چند بار استعمال حقیقی میشه بعد مجازی میشه، بعد وقت به حد وضع و به حد حقیقت میرسه در فاقد. میفرماد الا انه ليس كظائر الاوضاع التي يتوقف على كثره الاستعمال. فقط یه نکته ای رو میگه، میگه ممکنه شما بگید آقا مگه با یه بار دوباره استعمال به حد وضع میرسه؟ با دوباره استعمال مجازی، با پنج بار استعمال مجازی؟ ما تا حالا شنیده بودیم باید کثیراً لفظ در معنای مجازی استعمال بشه، یا حالا بالاتر از کثرت به حد مجاز مشهور برسه، یعنی به حدی برسه که اگر شما یه جای قرینه نداشتید احتمال بدید مجاز مشهور اراده شده. این احتمال رو چی؟ بدید احتمال قوی هم بدید، همونطور که احتمال حقیقت میدید احتمال مجاز مشهور هم بدید، اینقدر تنه به تنه حقیقت بزنه معنا، اونو میگن مجاز مشهور. باید به این حد برسد، بعد وقت یکم بیشتر استعمال شد به حد وضع برسه. در حالی که شما دارید ادعا میکنید عرف همین که این لفظ رو برای حقیقت وضع شد بیاد یه بار دو بار سه بار در معانی فاسده فاقد بعض الاجزاء و شرایط استعمال میکنه، ما میخوایم به حد وضع بعد از استعمالات مجازی چندگانه مختصر که نه تنها مشهور نیست بلکه کثیر هم حتی نیست، ممکنه قلیل باشه، میگید به حد وضع میرسه. این با اون چیزی که ما قبلا خونده بودیم چیه؟ منافات داره. آقایی که داری توجیه چهارم رو مطرح میکنه، آقای مطار الانصاری، آقای شیخ انصاری، ایشون جواب میده، میفرماید که الا انه ليس كسائر الاوضاع، این وضع تعینی مثل بقیه وضعهای تعینی چی نیستش. در بقیه وضعهای تعینی شما نیازی به چی داشتید؟ التي يتوقف على كثره الاستعمال، اینها متوقف بودن بر کثرت ارشاد به خدمت شما که استعمال، التي يتوقف على كثره الاستعمال و امتداد مدت طويله، اینکه مدت زیادی این استعمال مجازی اتفاق بیفته تا اون انس ذهنی برای مخاطب بین این لفظ با اون معنای مجازی حاصل بشه، همونطور که بین لفظ با معنای حقیقی و موضوعش حاصل بود، که دیگه نیازی به قرینه چی استعمالش، قرینه صارفه حداقل نخواد، بعد به این حد برسد دیگه. ما اینو قبلا میگفتیم، میگه اینجا همچین چیزی نیاز نداره، این وضع تعینی که الان ما اینجا میگیم نیازی به کثرت نداره. چرا؟ چون میگه اون کثرت و شهرت برای چی بود؟ برای این بود که انس ذهنی ایجاد بشه دیگه، که مخاطب تا این لفظ رو میشنوه به ذهنش تبادر کند اون معنای چی که سابقا مجازی درش استعمال میشد، معنی غیر موضوعن، برای این بود. حالا اگه من به شما بگم این انس ذهنی در مانع نفی با همون یه بار دو بار سه بار استعمال ایجاد میشود، دیگه طبیعتا نیازی به کثرت و شهرت نخواهد بود، لازم نیست استعمال مجازی زیاد اتفاق بیفته، همین دو بار سه بار اتفاق بیفته این میتونه به حد انس ذهنی و وضع چی برسه. فقط بل یکفی فیه عدت استعمالات. چرا؟ مگه این چه فرقی با بقیه وضعهای تعینی داره؟ فقط من حیث المشابهت سوریه، میگه به خاطر اینکه اینجا یک مشابهت سوریه شدیدی بین افراد فاقد با اون فرد واجد که تامل اجزا و شرایط هستش وجود داره، و این خود این مشابهت شدید باعث می شود که سریع انس ذهنی چی بشه؟ ایجاد بشه. من حیث المشابهت سوریت و الانس و ذالک مما لا ينبغي ان يستبعد عند الملاحظ المتامل في طريقه المحاورات العرفيه، یعنی کسی که در طریقه و روش محاورات عرفی خوب تعامل کرده باشه این توجیهی که من گفتم رو در وجه چهارم کاملا میپذیره، برای او شایسته تعامل چی نیست، باید سرراست بپذیره. خب حالا این حاصل فرمایششون، من یه جنبندی نهایی بکنم. پس آقای شیخ انصاری تو بچه چهارم چی میگه؟ میگه من میخوام یه توجیه براتون بیارم قول عمی رو تصحیحش بکنم، امکان قائل شدن به امر رو ایجاد بکنم، حالا نه از طریق البته جامع که تو سه تا بچه قبلی میگفتم، من تصویر جامع اینجا نمیخوام بکنم، میخوام چیکار کنم؟ تصحیح به مذهب قائل بل عام بکنم. مثلا اینجا بحث تصویر جامعه رو اساسا ایشون مطرح نمی‌کنه، تو تلیعه بحثش عبارت چه خونیم چی گفت؟ گفت و هناکه بعد چون آخر لتصویر الجامعه، نه فی تصویر مذهب القائل بل عام، دقت داشته اینو گفته، چون خودش میدونه این جامعه نیست، اینی که داری شما میفرمایی جامعه نیست. گفتش آقا ما بگیم اولا لفظ وضع شده است برای معنای حقیقی، یعنی تامل اجزای و شرایط رو متکرر لحاظ کرده، لفظم برای همون واسه همون که صحیحی میگفت، با این تفاوتی ما میگیم بعدن عرف اومده با مسامحه عرفیه‌ای که داره تو محاورات عادی خودش، که وقتی لفظ مرکب رو میخواد استعمال کنه خیلی به وجود اجزا و شرایطش گیر نمیده، حالا نباشم نازل منزله موجودشون میکنه، اینجا عرف اومده استعمال کرده این لفظ رو تو یه سری استعمالات در معنای چی؟ فاقد بعض الاجزای بشر که همون فاسد بوده باشه. وقت این استعمال مجازیه میگه نه اینم حقیقته، یا از باب مجاز ادعای سکاکی که سکاکی میگم لفظ در مجاز در معنای مظله استعمال شده، لذا میگه اینجا هم لفظ صلات که داریم به این نمازی که رو به قبله نیست میگیم صلات، در همون معنای تام الاجزای بشره در نماز رو به قبله استعمال شده. متأ ادعا میشه این نمازی که رو به قبله نیست به خاطر شباهت شدیدی که با نماز رو به قبله دارد، لحاظ بقیه اجزا و شرایطی که برشون مشتمله، این همون نماز است، این همون نماز صحیح است. این ادعا میشه، کما اینکه ادعا میشه این رجل شجاع به خاطر شباهت شدیدی که با افراد دیگه شیر دارد، افراد حقیقیه شیر دارد، در شجاعت طرف ادعا میکنه میگه این شیره، مثلا این ادعا میکنه فرد هر شب خدمت شما حقیقیه برای اون شیر است، در حالی که این حقیقتا فرد او چی نیست. اما استعمال حقیقی است، استعمال داره در معنی صحیح میشه، حتی تو این جایی که شما اراده فرد فاسد رو کردید بازم استعمال چیه؟ حقیقی هستش. این یک بچه. یه بچه دیگه هم بگیم نه اصلا ما سراغ مجاز ادعای سکاکی نمیریم، میگیم همون مجاز مشهور یه چند بار استعمال کرده به صورت مجازی در غیر مظله لفظ رو، عرف لفظی رو که برای صحیح وضع شده بود در معنای فاسد یه چند باری استعمال کرده و با همین چند بار استعمال این به حد وضع تعینی رسیده. یعنی ما دو تا وضع داریم در الفاظ حالا شرعیه هم از عبادات و معاملات، یه بار لفظ صلات وضع شده برای صلات صحیح تعینن، یعنی خود واضح اومده گفت هر موقع من گفتم صلات منظورم اینه، یه بار دیگه چی؟ این بعد از استعمالات مسامحه عرفیه به حد وضع رسیده تعینن اتوماتیک وضع شده و انس ذهنی ایجاد شده بین این لفظ با افراد فاقد و اون هم میشه چی؟ وضع هر شبت خدمت شما که دومی که در اینجا چی هستش؟ متصور هستش. این حاصل فرمایش ایشونه. حالا عبارت مرحوم آخوند رو بخونیم تا بعد برسیم به اشکالش، نمیدونم امروز برسیم اشکالش رو بگیم یا نه بعید میدونم. رابعها چهارمین وجه ظاهر عبارت ایشون، ببین خود آخوند که داره مطرح میکنه وقتی میگه رابعها یعنی چهارمین وجه از چی؟ وجوه متصوره در تصویر جامع، و لذاست که آقایون معاشر اومدن اشکال کردن گفتن اینکه جامع نیست، اینکه جامع نیست، یه شما یه معنای جامع ارائه دادید بین صحیح و فاسد، نهایتا گفتید این یه بار در صحیح استعمال میشود حقیقتا، یه بار در فاسد استعمال میشود حقیقتا، یه بار برای صحیح شده است تعیینن، یه بار برای فاسد شده است تعیینن. شما معنای جامع در نظر نگرفتید، لفظ رو یک بار برای اون جامع وضع کنید، دو تا معنا در نظر گرفتید، دو بار برای این دو تا وضع مشترک لفظی قرارش دادید. بله؟ نه اونم حالا الان میرسیم اشکال که میخواییم اشکالاتی که میخواییم مطرح بکنیم. حتی مرحوم مصنف یه اشکال میگه، ما یه چند تا اشکال دیگه بعضی رو از محشیم بعضی رو خودمون میگیم که اونجا معلوم میشه که نه اونم جامعه نیست. حالا اجازه بدید فعلا هنوز ما به اشکال نرسیدیم، اونو احتمالا فردا برسیم مطرح بکنیم. رابعها انما وزد له الالفاظ ابتداعا چیست؟ اون چیزی که الفاظ شرعیه ابتداعا برش وضع شدن تعیینا چیه؟ خب است صحیح التام الواجد لتمام الاجزای وش شرایط، اون صحیح است که تام است و همه اجزا و شرایط رو در بر دارد. الا ان العرف يتسامحون، مگر اینکه عرف در ناحیه استعمال وقتی میخوان استعمال کنن مسامحه میکنن، کما هو دیدنهم، همونطور که روش عرفینه، یعنی عرف در مسامحاتشون معمولا اینجوریه، در استعمالاتشون مسامحه دارن، یعنی دقت‌های عقلی چی ندارن. و یطلقون تلک الالفاظ، اون الفاظی رو که برای صحیح وضع شده بودند اینا رو اطلاق میکنند، علل فاقد للبعث، بر اون عرشبت خدمت شما که مرکبی که بعضی از این اجزا رو نداره و صحیح چی نیست، تام الاجزا چی نیستش، اونجا هم اطلاق میکنند. حالا این اطلاق از چه بابه؟ تنزیلن لهو منزلت الواجد، چون این رو نازل منزله واجد قرار میدن و نازل منزله صحیح قرار میدن این فرد فاقد رو، فاقد جز رو، فلا یکون و مجازن فل کلمه، بنابراین این اطلاق و این استعمال لفظ در معنای فاقد و معنای فاسد از باب استعمال در غیر موزون له اونجور که مشهور میگفتن چی؟ نیستش. علا ما ذهب الیه سکاکی فل استعاره، بنابر اون چه که سکاکی در استعاره بهشی بود قائل بود، علا ما ذهب الیه سکاکی فل عرشاد به خدمت شما که استعاره، اون چه که ایشون در استعاره قائل شده بود. این یک روش اوله که ما بیان بگیم که آقا استعمال شده در معنای مذله، منتها ادعا شده است این فرد فاقد چی هستش؟ همون فرد واجد و تام الاجزای و شرایط، به خاطر شباهت شدیده که بین اینها چی وجود داره. اونجا که سکاکی میگفت مجازم نیست، استعمالم حقیقیه، سکاکی هم میگه این مجازات همه حقیقتن، هیچ کدوم مجاز در کلمه نیستن. اینا میگه مجاز عقلی هن، مجاز در اسنادن، اینا مجاز در کلمه به حساب نمی آین. اینجا هم همین حرف رو بزنیم، بگیم استعمال حقیقیه، در فاسد هم حقیقتن داره استعمال میشود. این هر شبت خدمت شما که یک خب یه صلوات بفرستید تا من دلم بخواست که اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد من دلم بخواست که اینجا مختصر که تا حالا نخوندید، خوندید ایش کنونتون مختصر دیدید اصلا جلش هم ندیدید، دارید کتابشو خوب خوبه، همین خودش خیلی خوبه. هر شاید خدمت شما که متاسفانه عمل جواهریش جواهر مالیشون کردن، جواهرم
چند
وقت یه روزا میذارن. آره دیگه الان شما ببین الان فقه اصول دارن چه بلایی سرش میارن، اونم همینه، خیلی فرق نمیکنه. عرض شود که
تفسیر آقای جوادی من
خب ببینید دو تا مطلب میخوام از اونجا نقل بکنم براتون. یکی عرض به خدمت شما که بله نه همین بحث مجاز ادعای سکاکی رو میخوام عبارت شو ببینید که اونجا چی گفته، یه عبارت هم از مختصر بخونید بد نیست، خوبه. میگه که عبارتش اینه، میگه عرف سکاکی الحقیقت لغویه، سکاکی حقیقت لغویه رو اینجوری معنا کرده، ای غیر العقلیه تفت، اینا شرح تفتازانی ها میگه که یعنی چی؟ یعنی حقیقتی که عقلی نیست، حقیقت عقلی رو ما نمیخوایم بگیم در مقابل مجاز عقلی، مجاز در اسناد. ما حقیقت لغوی، حقیقت در کلمه در مقابل مجاز در کلمه رو میخوایم تعریف کنیم از نظر سکاکی. ما تا چی گفته؟ بل کلمت المستعملت فی ما وضعت یله، میگن حقیقت لغویه اون هر شاید خدمت شما کلمه ایست که استعمال شده در موضوع له، منتها من غیر تعویل فی الوضع، بدون اینکه در وضعش تعویل وجود داشته باشه. خوب دقت کنید، یعنی ادعایی که این فرد کلام من درش استعمال کردم فرد برای این خلاصه موضوع له هستش نداره، این واقعا فردشه، هیچ ادعا و تعویلی در کار سی میشه حقیقت. اینو آقای سکاکی میگه ما این حقیقت میدونیم. بعد در مقابلش به مجاز رسیده، بعد گفته که با این قید آخر بهتر از اول قید آخر، این من غیر تعویل فی الوضع رو آورده که چی رو خارج بکنه؟ ان الاستعاره علی اسهل قولین، خواسته استعاره رو خارج بکنه بنابر اسهل قولین، چون در استعاره اسهل قولین چیه؟ ایشون میگه این است که لفظ در غیر موضوع استعمال شده، مجاز استعاره، اما ایشون میخواد بگه نه استعاره هم چی هستش؟ حقیقت هستش، منتها حقیقت لغویه نیستش، حقیقت ادعاییه هستش. حقیقت چیه؟ ادعاییه هستش. اینو بعد مجازم رسیده گفته و عرف سکاکی المجاز اللغوی بل کلمه، مجاز لغوی رو خواسته معنا کنه. گفتیم خب آقای سکاکی حقیقت لغوی رو گفتی فهمیدی، مجاز لغوی رو شما چی میدونی؟ اگه گفت رأیتو اسدن یرمی اینجا چی میدونی؟ اینجا استعمال در چی شده؟ میگه که عرض شود خدمت شما که این کلمه است فی غیر ماهی موضوعتون له، به تحقیق استعمالا فی الغیر به نسبت الى نوع حقیقتها مع قرینت مانعت عن ارادت معناها فی ذلک النوع. میگه آقا این استعمال است در موضوع له، منتها خوب دقت بکنید، منتها با ادعا، تو حقیقت لغوی میگفت بدون ادعا شما لفظ رو استعمال میکنید، میگه آقا رأی تو اسدن، یعنی یه شیر جنگلی دیدم، ادعایی هم نمیکنه، اینجا ادعا داره توش، خب این شیره دیگه، بل وجدان وجدانن، اینی که در خارج هست شیره، نیاز به ادعای من و شما نداره این استعمال. اما یه موقع میگم آقا شیر جنگل دیدم دارم ادعا میکنم، یه فرد شجاعی رو دیدم که این به خاطر شجاعت دارم ادعا میکنم این انگار یکی از افراد حقیقی چیه شیر، استعمال در موضوع له کردم ولی با ادعا در تطبیق این موضوع له بر اون مصداق خارجی که مد نظر من بوده در این استعمال. این حالا اصل فرمایش ایشونه در اونجا. برگردیم سر متن خودمون. عرض شد به خدمت شما که تا کجای متن خوندم؟ مجازن فل کلمه علا ما زهب علیه سکاکی فل استعاره. بعد اون وقت ایشون وارد میشه قسم دوم رو میگه، میگه بل یوم که دعوا سیرورتی حقیقتا فی، بلکه امکان دارد ادعا بکنیم که این لفظ، لفظی که برای صحیح وضع شده بود، تبدیل می شود به حقیقت فیه در عرض شود معنای فاقد بعض اجزا و شرایط، یعنی در فاسد، که بعد الاستعمال فیه کذالک دفعتن او دفعات. بعد از این که شما بیاد بگید این لفظ که برای حقیقت وضع شده بود یه دفعه، دو دفعه، سه دفعه، چند دفعه در معنای مجازیش، در معنای غیر موضوع لهش که همون فاقد بعض اجزا و شرایط باشه، چی بشه؟ استعمال بشه. این دیگه مجاز ادعای سکاکی نیست، اون گذشت، این یه چیز دیگه است، این مجاز مشهوره واقعا در غیر موضوع نه چند بار استعمال بشه. منتها بعد از این استعمال چی میشه؟ سیرورت حقیقتنی تبدیل به چی میشه؟ حقیقت میشه و به حد وضع تعیونی میرسن. بعد میگه مندون حاجت الی کثرت و شهره، میگه این وضع تعیونی هم احتیاجی به این ندارد که این دفعات استعمال چی باشد، استعمال مجازی کثیر باشد یا به حدی زیاد باشد که مجاز مشهور شده باشد و دیگه اگر یه جایی هم قرینه نبود کلام مجمل بشه، یه جورایی بگیم شاید این مجاز مشهور اراده شده است. میگه نه، نیاز هم نیست اونجوری باشه، اگه یه دو بار سه بار استعمال بشه خیلی موقع ها این حد وضع حاصل. چرا؟ میگه لل اون سل حاصل من جهت المشابهت فس سوره اول مشارکت فد تأثیر، به خاطر اینکه یه اونسی بین لفظ با این معنای مجازی شنی فاقد بعض اجزا و شرایط حاصل میشود تو همین دو بار سه بار استعمالا، نه به حد کثیر، نه به حد شهرت، همین دو بار سه بار که استعمال میشه یه اونسی ایجاد میشه. این اونس ناشی از کثرت استعمال که نیست، پس ناشی از کجاست؟ میگه این ناشی است به جهت مشابهت فی صورت است، چون اینا صورتشون با هم دیگه شبیه، هیئت ظاهریشون با هم دیگه شبیه، با همین دو بار سه بار استعمال به حد وضع چی میرسد، به حد اونس ذهنی چی میرسد که دیگه قرینه نخواد. اول مشارکت فی تاثیر، یا اینکه بگیم مشارکت در تاثیر، گاهی موقع مشارکت در تاثیر هست، کما فی اسامی المعاجین، اسامی المعاجین مثل اسامی معجون ها، یه معجون خاصی یه اسمی داره، مثلا معجون غذایی یا دارویی یه اسم خاصی داره، درسته؟ این اسم قرار دادن برای مجموعی معجونی که از این 10 تا گیاه، از ترکیب این 10 تا گیاه 10 تا دارو چی شده؟ حاصل شده از الموضوع ابتداعا لخصوص مرکبات واجدت لاجزاء خاصه، ابتداعا این اسم معجون وضع شده از برای مثلا میگن داروی امام کاظم علیه السلام، درسته؟ وضع شده برای خصوص اون دارویی که مرکب است از این چند تا، سه تا، چهار تا، عرض شد خدمت شما، گیاه خاصی که مد نظر حضرت بوده. اون وقتی حیث و یسه و اطلاق و علل فاقده لبعض الاجزا المشابه لهو صورتن و المشارک فی المهم اثرن تنزیلن او حقیقتن، شما میتونید این رو عرض استعمال کنید و اطلاق بکنید بر اون مرکبی که حالا بعضی از این اجزای داروی امام کاظم علیه السلام رو همچی نداره، مثلا چهار جزیه یه جزشو نداره. چرا این اطلاق رو میکنید؟ چون مشابهت سوری با او داره، مزدش مثلا با او چیه؟ یکیه، خیلی تفاوت مزه با هم دیگه چی؟ نداره. یا نه، مشارکت در تأثیر دارد، چون گاهی موقع شما میبینید یه معجون رو شما خیال میکردید این 10 تا جز رو باید داشته باشه، این 10 تا گیاه باید باشه تا فلان اثر رو به شما بده، اما بعدن تجربه کردید حالا مثلا این یک گیاهش هم نباشه بازم همون اثر رو به شما چی میده، به خاطر مشارکت در تأثیر همون اسمی که سابقا برای اون مرکب 10 جزی گذاشته بودید برای اینم میذارید و برای اینم اطلاق میکنید و استعمال چی میکنید. و المشارک فی المهم اثرا، در اون اثر مهمش، اثر مهم مرکب، حالا یا تنزیلا یا حقیقتا، یا این مشارکت در تأثیر تنزیلی ادعاییه از باب ادعای مجاز ادعای چی؟ سکاکی، یا چی هستش؟ یا حقیقی هستش، یعنی حقیقتا مثل همین معاجینی که گفتیم گاهی شما میبینید واقعا این معجون اگر فلان جز رو هم نداشته باشه بازم همون اثر رو حقیقتا به ما چی؟ میده. حالا داروشناسای قبلی خیال میکردن اینم باید باشه، ما آزمایش کردیم اون یکی جزش رو کم کردیم بازم همون اثر رو میده، معلوم میشه این هیچ تأثیری چی؟ نه. همون لفظ رو میایم بر این مرکب 9 جزئی که یه جز هم از قبل کمتر داره از موضوع له اطلاقش چی میکنی. این حاصل عرض خدمت شما فرمایش ایشون در بچه چهارم. حالا اشکالی که مرحوم مصنف میخواد به این بکنه باشه واسه جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.